أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما رسيب مبحث مفاهيم، مفهوم الشرط، قسمت روش و شیوه مفهومگیری از جملات شرطی. عرض کردیم که دو تا روش وجود داره. یکی روش قدما یا مسلک قدما، و دوم روش یا مسلک متأخری. در جلسه قبل عرض کردیم قدما چه کسانی بودند و متأخرین چه کسانی هستند، یعنی محدوده اون رو بیان کردیم. خب، در روش قدما، روش مفهوم گیریشون به این شکله که مفهوم گیری رو از قالب الفاظ خارج میکنه. خوب دقت بکنید، روش قدما رو در مفهوم گیری خدمتتون عرض میکنید. قدما از قالب لفظ خارج میشن، میرن سراغ بناء عقلا، یعنی دلیلشون بر این که جمله شرطی مفهوم دارد چه؟ بناء عقلا. خب چطور؟ با این توضیحی که خدمت شما عرض میکنم. میفرمایند که اصل در کلام متکلم اینه که لغو نباشه، و هر قید و کلمه که متکلم بیان میکنه به یک غرض و یک هدفیه. اصل اینه، و این اصل هم یک اصل عقلاییه. یعنی همه عقلا میگن وقتی کسی حرف میزنه، تک تک کلماتی که به کار میبره اینا حتما یه غرضی داره، یه هدفی پشت این کلمات وجود داره. اصل اینه. در مقابل این چیه؟ لغو بودنه. مثلا یه متکلمی جمله گفته، یه کلمه توش گفته، هیچ هدفی هم از این کلمه نداشته، خب این کلمه چی میشه؟ لغو میشه. این قیدی که در این کلام ذکر کرده، این قیده چی میشه؟ لغو میشه. پس عقلا میگوین اصل در کلام هر متکلمی مفید بودنشه، غرضدار بودنشه، هدفدار بودنشه. خب این یک اصل عقلایی. حالا میایم سراغ جمله شرطیه. جمله شرطیه مثالش انجا اک زیدون فاکرمه، اگه زید اومد پیش تو اکرامش بکن. خب اینجا یه قیدی داریم. قیدمون چیه؟ آمدن. چون موضوعمون زیده، حکممون وجوب اکرامه، قید یا شرطمون چیه؟ آمدن. خب عقلا میگن آقا وقتی متکلم گفت انجا اک زیدون فاکرمه، شرط گذاشت، شرطش آمدن زید بود، این کلمه رو به زبون آورد، خب این حتما دخالت در حکم داره، حتما این آمدن زید دخالت در وجوب اکرام داره، حتما دخیله. چون اگه دخیل نباشه خب لغو میشه. خب برای چی گفت انجا اک زیدون فاکرمه؟ برای چی گفت انجا اک زیدون؟ میگفت ان زیدن فاکرمه، زیدو اکرامش بکن، اینطوری میگفت. چرا این کلمه رو به زبان آورد؟ دلیل اینکه این کلمه رو به زبان آورد اینه که این کلمه دخیل در وجوب اکرامه. پس وقتی آمدن زید دخیل در وجوب اکرام باشد مفهوم دارد. میفرماید در منطوق انجا اک زیدون فاکرم هو، اگر زید آمد او را اکرام بکن، مفهوم میگیریم. میگیم ان لم یجی اک زیدون فلا تجب علیک الاکرام، اگر زید پیش تو نیمد اکرامش دیگه بر تو واجب نیست. راحت مفهوم میگیریم. پس این روش قدما بود. قدما میگویند اصل در قیود کلام متکلم بر اینی که لغو نباشه، یه غرض و هدفی داشته باشه. غرض و هدف عرض کنم که کلام جمله شرطی هم چیه؟ مفهوم دار بودنشه. وقتی شرط و متکلم میگه این شرط دخیل دخالت داره در حکم، تأثیر داره در حکم، لذا اگه زید آمد وجوب اکرامی هست، اگه زید نیامد دیگه وجوب اکرامی نیست. این شد روش مفهومگیری قدما. خب این روش رو عرض کنم که بیان کردیم. اما سید مرتضی علیه الرحمه ایشون به مسلک قدما اشکال گرفته. خب اشکالشون چیه؟ اشکال ایشون رو به چند بیان خدمت شما عرض میکنیم. ایشون میفرماند که ما این اصل عقلاییه رو قبول داریم که آقا اصل در کلام متکلمین اینه که لغو نباشه و غرض و فایده ای داشته باشه. در جمله شرطی هم قبول داریم که این قید و شرطی که متکلم ذکر کرده این دخالت در حکم وجوب اکرام داره. قطعا آمدن زید دخالت در وجوب اکرام زید داره. اما نکتهش اینه، این بیان اول، بیان اولمون اینه که این شخص الحکمه، یعنی قید و شرط ما که آمدن زید باشه دخالت در وجوب اکرام دارد، دخالت در شخص حکم وجوب اکرام دارد، نه دخالت در سنخ حکم وجوب اکرام. پس اینجا سید مرتضی دو تا اصطلاح به ما یاد میده، یکی شخص الحکم و دیگری سنخ الحکم. حالا ما خواهیم این دو تا اصطلاح خدمت شما توضیح بدیم و اگر کسی این دو تا اصطلاح رو براش روشن و واضح شد، این مفهوم جمله شرطی رو متوجه میشه. خب ببینید شخص الحکم چیه، سنخ الحکم چیه. اول کلماتش رو تعریف کن. شخص الحکم، حکم یعنی حکم، شخص هم یعنی یک چیز جزئی، شخصی جزئی. خب در مثال انجا اک زیدون فاکرم ها، این فاکرم ها حکم ماست. این فاکرم هایی که در این جمله ذکر شده، شخص حکم فاکرم هایی که در این جمله ذکر شده مترتب بر چیه؟ معلق بر چیه؟ بر آمدن زید. پس ببینید آمدن زید دخالت دارد در چی؟ وجوب اکرام. کدام وجوب اکرام؟ همین وجوب اکرامی که در این جمله ذکر شده. بگیم شخص الحکم، یعنی این حکم جزئی که در این جمله ذکر شده. میشه؟ لذا اگه زید آمد اکرامش میکن، اگه زید نیامد اکرامش نمیکن. رابطهشون علت معلولی. علت آمدن زیده، معلول همین حکمی که در این جمله هست، وجوب اکرام. اگر زید آمد اکرام میکنه، اگر زید نیامد اکرام نمیکنه. خب اگر زید نیامد این شخص این حکم مرتفع میشه، درست. اما سنخ حکم چیه؟ ما برای مفهومگیری نیاز داریم به ارتفاع سنخ حکم، نه ارتفاع شخص حکم. خب حالا ببینیم سنخ حکم چیه. سنخ یعنی نوع. نوع یک چیز کلیه، مثل نوع انسان. بگیم شخص الانسان، شخص الانسان مثل زید. بگیم نوع الانسان مثل کلی انسان. فرق دارن؟ بله فرق دارن. شخص انسان یه انسان شخصی بهم نشون بده میگم آقای زید، چه شخص انسان. ولی سنخ انسان این چی؟ یعنی نوع انسان. نوع انسان یعنی کلی انسان. خب کلی انسان با شخص انسان فرق داره. خب حالا داخل جمله ان جاء اک زیدون فاکرمه، این فاکرمه هایی که در این جمله ذکر شده و معلق بر آمدن زید شده، این شخص حکم. اما نوع حکمش چیه؟ کلی اکرام. کلی اکرام چه معلق بر آمدن زید باشه چه معلق بر چیز دیگه ای باشه، چون ما ممکنه زید رو در حالتهای مختلف اکرام بکنیم. ممکنه زید رو وقتی میاد پیشمون اکرام کنیم، ممکنه زید رو وقتی تلفن به ما میزنه اکرام کنیم، ممکنه زید رو وقتی بچهشو میفرسته سمتمون اکرام کنیم، ممکنه زید رو وقتی عذرخواهی میکنه نیومدن براش کارت به کارت مبلغی رو میفرستیم اکرامش میکنیم. علت اکرام کردن ما ممکنه چیزهای مختلفی باشه غیر از اومدن زید. خب حالا اگه گفتیم انجا اک زیدان، این آمدن زید دخیل در سنخ حکم دارد، یعنی چی؟ یعنی علت کلی اکرام کردن من زید را علتش چیه؟ اومدنش. یعنی دیگه هیچ علت دیگه ای نداره، علت منحصر است. اگه اینو گفتیم یعنی اگر زید آمد اکرامش میکنه، اگر زید نیامد دیگه هیچ موقع در هیچ زمانی در هیچ حالتی من اون اکرام نمیکنم. سنخ حکم مرتفع میشه، نوع حکم مرتفع میشه، کلی دیگه من ذهنمو نسبت به زید میبندم، میگم دیگه زید تنها راه اکرام کردنش اومدنشه، اگه نیامد دیگه اکرامش نمیکنم، میشه علیت منحصر. پس ما تا اینجا شخص الحکم که معلق بر آمدن زید بود و از آمدن زید علت شخص الحکم بود، اکرام کردن بود، اما علت منحصره نبود. ممکنه اکرام کردن زید یه علت دیگه هم داشته باشه، ولی این حکم معلق بر اومدنشه، کار به علتهای دیگه نداره. خب به این میگن علت غیر منحصره. پس علت غیر منحصر بودن آمدن زید برای وجوب اکرام، این باعث میشه که ما شخص حکم رو بفهمیم. شخص حکم در جایی که علت وجوب اکرام غیر منحصر باشه. اما سنخ حکم کجاست؟ جایی که علت وجوب اکرام علت منحصر باشه. یعنی شخص حکم که مرتفع میشه هیچ اگه زید نیامد، نوع حکم و اصل اکرام هم چی میشه؟ مرتفع میشه. این یک بیان. خب حالا سید مرتضی چی میگه؟ میگه آقایون قدما، خدا خیرتون بده، شما درسته که میگید آمدن زید دخالت در وجوب اکرام دارد و اگر دخالت نداشته باشد این کلام لغو است، اما این دخالت داشتنش دخالت در شخص الحکمه، نه دخالت در سنخ الحکم، و ما برای مفهوم گیری نیاز داریم که این قید و شرط دخالت در سنخ الحکم داشته باشه. یعنی اگر زید آمد اکرامش میکنیم، اگر زید نیامد کلی اکرام مرتفع میشه، دیگه هیچ موقع در هیچ حالتی اون اکرام نمیکنیم. این برای ما مهمه. این یک مطلب که حالا ما انشاءالله الان عبارت قدما رو بخونیم، بعد به اشکال سید مرتضی برسیم، بعد دو تا اصطلاح دیگه داریم که احتمالاً در جلسه بعدی برسیم اونها رو توضیح بدیم در کلام سید مرتضی. خب می‌فرماید فی مفهوم الشرط مسلک القدما فی استفاده المفهوم. می فرماید ان مسلک القدما فی استفاده المفهوم، روش قدما در برداشت کردن مفهوم من القضایا الشرطیه، از قضیه های شرطیه، جملات شرطیه، بل مطلقا، بلکه بقیه جملات، جملات وصفیه، قائیه، عددیه، یختلف مع مسلک متأخرین، با مسلک متأخرین فرق داره. فإن دلالة الخصوصية المذكورة في الكلام، دلالت اون خصوصیت و اون ویژگی که ذکر شده در کلام که اون علیت منحصره باشه، یا اون قید و شرط علیت منحصره بودن قید و شرط باشه، من الشرط او البعث او الغایه او اللقب، علیت منحصره بودن شرط یا وصف یا غایت یا لقب، او نحوها. نحوها مثل چی؟ مثل حصر. در الموجز اینا رو خوندید، حصر دلالت بر مفهوم دارد یا نه، مثل انما یا الا، او نحو علی الانتفاع عند القدما، این که اینا دلالت بکنه بر انتفاع حکم در نزد قدما، لیست دلالتا لفظیتا، اینا دلالت لفظی نیستن بلکه دلالت چی هن؟ عقلی هن. یعنی کلام دلالت عقلی دارد بر مفهوم، خیلی مهمه. بل هی من باب بناء العقلا، بلکه این از باب بناء عقلاست، علی حمل الفعل الصادر عن الغیر علی کونه صادرا لغایته. عقلا حمل میکنند اون کاری رو که صادر شده از شخصی، اون حمل میکنند بر چی؟ علی کونه صادرا لغایته، اینکه اون کار لغو نیست بلکه یه هدفی داره، یه غایتی داره. والغایت المنظورت عند العقلا من نفس الكلام، اون غایتی که مورد نظر عقلاست از یک جمله، حکایته لمعناه، اینکه معنای خودشو دلالت میکنه و حکایت میکنه از معنای خودش، یعنی این الفاظی که متکلم به کار میبره لغو نیست. کما ان الغایت من خصوصیاته، غایت و هدف از کلام از خصوصیات و ویژگی های این غایت دار بودن کلام چیه؟ اینه که دخالتها فی المطلوب، این کلام این قید مثل شرط دخالت داره در مطلوب. مطلوب چیه؟ همون حکم. فاذا قال المولا، اگر مولایی بگوید ان اکرمک زیدون فاکرمه، اگه زید تو را اکرام کرد پس اونو اکرام بکن، حکم العقلا به مدخلیت اکرام زید فی وجوب اکرام، عقلا حکم میکنه که اگه زید اکرام کرد، این اکرام کردنش دخالت داره که خودش اکرام بشه توسط ما. قائلا، عقلا اینجوری میگن، قائلا به انه لولا دخله فیه، اگر دخالت نداشته باشد در وجوب حکم، لما ذکره المتکلم، متکلم نباید این قید شرط رو ذکر میکرد. و کذا سایر القیود، بقیه قیدها هم همینطور هستن. و علی ذلک، بنابر این مطلب، فاستفاده المفهومه لیست مبنیتن علا دلالت الجمله علا الانتفاع عند الانتفاع، این که ما بخواییم مفهوم رو برداشت بکنیم، این مبتنی بر این نیست، متوقف بر این نیست که انتفاعش حکم متوقف باشد بر انتفاع شرط، بل مبنیتن علا ان الاصل فی الفعل الانسان ان لا یکون لاغیان، بلکه مبتنی بر یک اصل عقلایی است. اون اصل عقلایی چیه؟ اینکه افعال انسان لغو نیستن، بل یکون صادرن لغایت طبیعیه، بلکه صادر شدن این افعال به خاطر یک هدف طبیعی. مثلا لفظ هدفش چیه؟ هدفش دلالت بر معناشه. بل غایت من اتیان القید هی مدخلیته فی الحکم، غایت و هدف متکلم از آوردن قید و شرط چیه؟ اینی که این دخالت در حکم داره. ولما کان مسلکهم علی الاستدلال بفعل المتکلم، و زمانی که روش قدما بر این مبتنی شده که استدلال میکنن به فعل متکلم، و انه لولا المفهوم تلزم لغویت القید، و اینکه اگر جمله شرطی مفهوم نداشته باشه لازم میاد که قید و شرط لغو بشه، عجاب عنه از سید المرتضا، سید المرتضا جوابشون داد در کتاب الذریعه الی تصانیف الشیعه فی فریعته، به قوله اینجوری فرمود سید مرتضی، به ان تأثیر الشرط انما هو تعلیق الحکم بالشرط. تأثیر شرط اینه که حکم معلق بر شرط بشه. خب ولیس یمتنع ان یخلف ان یخلفه، و امتناعی نداره که یه علت دیگه جانشین شرط بشه. یعنی شرط علت حکم هست، ولی علت های دیگه هم برای این حکم وجود داره، علت غیر منحصر است. امتناع نداره که ان یخلفه جای این قید و شرط بنشیند و ینوب منابهی جانشین این شرط بشه، شرطون آخر یه شرط دیگری. یعنی حکم وجوب اکرام چند تا علت داره، یکیش اومدن زیده، یکیش اکرام کردن زیده، یکیش چیزای دیگه است. یجری مجراهو، اون چیزی که جانشین میشه جاری مجرای همین شرطه. ولا یخرجو عن کونی شرطه، از شرط بودنم خارج نمیشه. یعنی انجا اک زیدون فاکرم، هم مجیء زید یک علت است برای وجوب اکرام، وجوب اکرام علت های دیگه هم داره. فان قوله سبحانه و استشهدوا شهیدین من رجالکم، مثلا در این آیه گفته چی؟ دو تا مرد شاهد قرار بگیره. خب و استشهدوا شهیدین من رجالکم، خب اگه ما بگیم این خلاصه علت عرض کنم که علت شهادت دو تا مرد بودنه، این یمنع من قبول شاهد الواحد. این آیه داره میگه یه شاهد واحد به درد نمیخوره، با دو تا باشه. حتی ینضم الی شاهد آخر، اگه یه شاهد اومد به درد نمیخوره تا اینکه شاهد دوم بهش منضم بشه، بشن دو تا. فانضمام الثانی الی الاول شرط فی القبول، اینکه شهاد دوم بیاد منظم بشه به شهاد اول، این شرط در قبول شهادته. خب وقتی اینجوری میگه یعنی دیگه شهادت هیچ راه دیگه نداره، فقط با دو تا شهاد مرد باشن؟ میگیم نه، این یه علت، علتای دیگه هم داره. ثم علمنا ان ضم امرأتين الى الشاهد الاول شرط في القبول، اگه یه مرد باشه و دو تا زن باشه، باز دو تا زن معادل یک مردن، میشه باز دوتا شاهد. کما فی نفس، در همین آیه گفته فرجلون و امرأتان، یک مرد و دو زن. پس ببین اینم علت دومه برای قبول شهادت. ثم علمنا، بعد از جای دیگه میدونیم، ان ضم الیمین، یمین یعنی قسم، یقوم مقامه ایضا، یعنی یه مرد باشه با یک قسم، خب این باز علت قبول شهادته. فنیابت بعض شروط ان بعض اکثر من ان تحصا، نیابت بعضی از شروط از بعض دیگر زیادن مواردشون. پس ببینید این شرط دخالت در حکم دارد، اما دخالتش هم به نحو علیته، اما علیتش چیه؟ غیر منحصر است. علیتش علتهای دیگه هم داره. و حاصل و کلام سید فی رد مسلک قدما، خلاصه کلام سید در رد مسلک قدما چیه؟ اینه که ان غایت ما یدل علیه فعل العقلا، نهایت چیزی که عقلا اونو میگن اینه که ان للقید دخلا فی شخص الحکم، این قید شرط ما دخالت در شخص حکم دارد، شخص اون یعنی همین حکمی که اینجا ذکر شده. و اما انه لیس له بدیل یقوم مقامه، اما اینکه این شرط ما علیت منحصره باشه و علت دیگه به جاش نیومده باشه، به حیث ینتفی بانتفائه سنخ الحکم، به شکلی که وقتی علت منحصره بره اصل حکم و نوع حکم و سنخ حکم مرتفع بشه، فلا یستفاد من فعل العقلا، اون از حرف عقلا برداشت نمی کنی. یعنی دلالتی نداره. و تشهد علیه الآیات المذکوره، شاهد ما همین آیات بود که عرض کردیم. خب و به عبارت اخرى دیگه میمونه برای جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.